A, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
العلمس سلطان، علم قدرت، فمن وجده ساله. اگر داشتید این قدرت را، می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش. به نام خداوند بخشنده مهربان، دوستان و همراهان گرامی، سلام بر شما. روز جمعه تان به خیر و نیکی باشه. در خدمتتان هستیم با برنامه کاوش به مدت 20 دقیقه. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان عزیز، در برنامه امروز هم نگاهی داریم به مهمترین خبرها و دستاوردهای علمی در سر تا سر جهان. مطالعه جدید نشان می‌دهد که ضربان قلب بر درک افراد از گذر زمان تأثیر می‌گذارد. در حال حاضر مغز شما به صورت ناخودآگاه گذر زمان را پیگیری می‌کند و با شما اجازه می‌دهد روی موارد بهتری مانند گوش دادن به این خبر تمرکز کنید. این فعالیت به طور خودکار اتفاق می‌افتد، اما نه به طور مداوم. درک مغز از زمان می تواند نوسان داشته باشد و گاهی به نظر می رسد که برخی از لحظات نسبت به دیگر لحظات کش می آیند یا به سرعت می گذرند. اگرچه این تغییرات در زمان ممکن است تحریف واقعیت باشند، اما از نظر فنی همه آنها در ذهن شما اتفاق نمی افتد. بر اساس یک مطالعه جدید، برخی از آنها از قلب شما نشأت می گیرند. آدام کی اندرسون، نویسنده ارشد و استاد روانشناسی دانشگاه کرنل، میگوید ضربان قلب درک ما از سرعت گذر زمان را تعیین میکند و این نقش اساسی قلب ما در کمک به پیگیری زمان را نشان میدهد. اندرسون میگوید زمان بعدی از کیهان و پایه اصلی برای تجربه ما از خود است. تحقیقات ما نشان میدهد که تجربه لحظه به لحظه زمان با طول ضربان قلب هماهنگ شده و با آن تغییر میکند. محققان میگویند این تغییرات در درک زمان طبیعی است. در تحقیقات قبلی نیز منشأ درک ما از زمان مورد بررسی قرار گرفته بود و مشخص شده بود که افکار و احساسات می توانند حس ما را از زمان تحریف کنند و باعث شوند که برخی از لحظات در حال کش آمدن یا کوتاه شدن به نظر برسد. محققان افزودند که به نظر می رسد قلب به مغز کمک می‌کند تا با منابع محدود به صورت کارآمدتری کار کند و بر نحوه تجربه گذر زمان در کوچکترین مقیاس‌ها تأثیر می‌گذارد. لطف اولین مأموریت بدون سرنشین نقشه‌برداری اقیانوس در جهان، یک کوه در زیر آب کشف شده که از برج خلیفه دبی بلندتر است. کاوشگر دریایی SD-1200 بزرگترین شناور بدون سرنشین نقشه‌برداری اقیانوس در جهان است که به تازگی یک کوه دریایی ناشناخته را کشف کرده که بزرگتر از بلندترین آسمان خراش زمین است. این ابتکار با پر کردن شکاف‌های اکتشاف اقیانوس به ویژه در مناطق دورافتاده کمک می‌کند و با توجه به اینکه تاکنون فقط 5% از دریاها کاوش شدند، این مأموریت کاوشگرانه در نهایت می‌تواند تمام اسرار اقیانوس‌های زمین را آشکار کند. علاوه بر این، کشف کوه‌های دریایی به ارتقای دانش ما در مورد عملکردهای فیزیکی اقیانوس کمک می‌کند. چون این زمینچهرهای زمینشناسی می توانند به عنوان یک مرکز توجه برای زیستگاه‌های متمایز که نیاز به بررسی بیشتر دارد باشند. زمینچهر در علوم زمینشناسی با مجموعه خصوصیات فیزیکی قابل تشخیص و شکل‌های ویژه و یا با شکل یا اشکال طبیعی سطح زمین مانند دشت‌ها، دره‌ها، فلات‌ها، کوه‌ها و پدیده‌هایی که در سطح زمین ایجاد شده و عوامل درونی یا بیرونی در ایجاد آن نقش داشته و دارند گفته می‌شود. دوستان عزیز، می دونید که استرس می تواند علائم و مشکلات فیزیکی مانند ناراحتی معده یا افسردگی ایجاد کند، اما خوب است بدانید که احساسات و افکار منفی ممکن است با سایر مشکلات سلامتی جدی مانند بیماری قلبی نیز ارتباط داشته باشند. برای مثال بدبینی را در نظر بگیرید. مطالعه‌ای که در سال 2014 منتشر شد نشان داده که سطوح بالای بدبینی خطر بیشتر زوال عقل را در افراد بدبین نسبت به سایر افراد در پی داشته است. این طرز تفکر منفی ممکن است به قلب شما نیز آسیب برساند. به عنوان مثال، مطالعه‌ای در سال 2020 روی 196 نفر را که تست استرس روانشناختی انجام دادند مورد بررسی قرار داد. محققان به این نتیجه رسیدند که خصومت و بدبینی ممکن است باعث خطر ابتلای بیماری قلبی شود. همچنین طبق مطالعه‌ای که در سال 2014 با موضوع سکته مغزی منتشر شد، افرادی که در معیارهای غیر دوستانه و منفی امتیاز بیشتری کسب کردند و همچنین افرادی که استرس مزمن و علائم افسردگی داشتند، نسبت به شرکت کنندگان مثبت و مهربان در معرض خطر بیشتری برای سکته بودند. محققان میگویند وقتی استرس دارید یا افسرده هستید، سطح هورمون کورتیزول افزایش می‌یابد. افزایش کورتیزول باعث می‌شود سیستم ایمنی بدن شما کمتر قادر به کنترل التهاب باشد که می‌تواند در طول زمان منجر به مشکلات سلامتی شود. یک خبر دیگه هم داریم دوستان عزیز در رابطه با سکته مغزی و علائم افسردگی. نتایج یک مطالعه بین المللی جدید نشان داد که حدود 18% از افرادی که سکته کردند در مقایسه با 14% از کسانی که سکته مغزی نکردند علائم افسردگی داشتند. محققان دریافتند افرادی که علائم افسردگی قبل از سکته مغزی داشتند در مقایسه با افرادی که علائم افسردگی نداشتند به طور کلی 46% بیشتر در معرض خطر سکته بودند. با افزایش علائم خطر سکته مغزی نیز افزایش یافت. دکتر رابرت مورفی نویسنده این مطالعه از دانشگاه گالوی ایرلند میگوید افسردگی بر افراد در سراسر جهان تأثیر میگذارد و میتواند تأثیرات گسترده‌ای در زندگی افراد داشته باشد. وی در ادامه میافزاید نتایج ما نشان می‌دهد که علائم افسردگی با افزایش خطر سکته مغزی مرتبط است و این خبر در گروه‌های سنی مختلف و در سراسر جهان مشابه است. محققان از داده‌های بیش از 26 هزار بزرگسال که شامل 32 کشور در سراسر اروپا، آسیا، شمال و جنوب آمریکا، خاورمیانه و آفریقا بود، استفاده کردند. بیش از 13 هزار نفر از شرکت کنندگان دچار سکته مغزی شده بودند. آنها با بیش از 13 هزار نفر که سکته مغزی نکرده بودند اما از نظر سن، جنس، هویت نژادی یا قومی مشابه بودند مقایسه شدند. اطلاعاتی درباره علائم افسردگی افراد یک سال قبل از مطالعه جمع آوری شد. از جمله اینکه آیا شرکت کنندگان در 12 ماه گذشته برای 2 یا چند هفته متوالی احساس غمگینی یا افسردگی داشتند؟ شرکت کنندگان همچنین در ابتدای مطالعه با سوالاتی در مورد عوامل خطر قلبی عروقی از جمله فشار خون بالا و دیابت یا همو بیماری شکر پاسخ دادند. محققان دریافتند افرادی که 5 علامت یا بیشتر از افسردگی را گزارش کردند 54% بیشتر از افرادی که هیچ علامتی نداشتند در معرض خطر سکته مغزی بودند. افرادی که 3 تا 4 علامت افسردگی را گزارش کرده بودند 58% بیشتر در معرض خطر بودند و کسانی که 1 یا 2 علامت افسردگی را گزارش کردند 35% بیشتر در معرض خطر بودند. مورفی گفت نتایج ما نشان می‌دهد که علائم افسردگی می‌تواند بر سلامت روان تأثیر بگذارد، اما خطر سکته را نیز افزایش می‌دهد. پزشکان باید به دنبال علائم افسردگی باشند و می‌توانند از این اطلاعات برای کمک به اقدامات بهداشتی متمرکز بر پیشگیری از سکته استفاده کنند. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستید که در این برنامه با مهمترین خبرها، رویدادها و دستاوردهای علمی در سرتاسر جهان می‌پردازیم. لطفاً همراه ما باشید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
دویدن یا دوش موجب آرتروز زانو نمی شود. برخلاف تصور رایج، دوی ماراتون خطر ابتلا به آرتروز لگن یا زانو را افزایش نمی دهد. دکتر ماتیو جیمز هارتول، نویسنده این مطالعه و متخصص جراحی ارتوپدی پزشکی ورزشی در دانشگاه کالیفرنیا گفت شما فقط به دلیل سرعت دویدن یا چند مایل دویدن به آرتروز زانو یا لگن مبتلا نمی شوید. هارتول گفت اساساً همان مواردی که خطر ابتلا به آرتروز را در افراد غیر دونده افزایش می‌دهد، در افراد دونده هم افزایش می‌دهد. این موارد شامل بالا رفتن سن، سابقه خانوادگی آرتروز لگن یا زانو، آسیب‌های قبلی یا جراحی زانو و همچنین شاخص توده بدنی بالاتر است. برای این مطالعه بیش از 3800 دونده ماراتون شیکاگو میانگین سن که نزدیک به 44 سال بود با سوالاتی در مورد سابقه دوش خود از جمله تعداد ماراتون ها، تعداد سالهای دوش و میانگین مسافت پیموده شده هفتگی پاسخ دادند. آنها همچنین با سوالاتی در مورد عوامل خطر شناخته شده برای آرتروز زانو و لگن پاسخ دادند. این نظرسنجی نشان داد که شرکت کنندگان به طور متوسط دوش هفتگی دارند و حدود 15 سال بود که می دویدند. نتایج این مطالعه نشان داد که سابقه دویدن به خودی خود با ایجاد آرتروز زانو یا لگن مربوط نیست. نتایج تحقیق کنونی نشان داد که پیروی از حتی 4 عامل از 5 عامل سبک زندگی خطر ابتلا به آلزایمر را تا 60% کاهش می دهد. آلزایمر شایع ترین شکل زوال عقل است. این رفتارها شامل محدود کردن مصرف الکل، رژیم غذایی با کیفیت بالا، ورزش برای مغز و بدن و عدم استعمال دخانیات است. رژیم غذایی با کیفیت بالا شامل پیروی از یک رژیم غذایی مناسب است. ترک سیگارت حتی بعد از 60 سالگی برای سلامت جسمی و شناختی مفید خواهد بود. 150 دقیقه ورزش متوسط تا شدید هدف هفتگی خوبی است. محدودیت مصرف الکل نیز مفید خواهد بود. همچنین ذهن را با کارهای جذاب فکری مانند سرگرمی‌ها یا فعالیت‌های اجتماعی فعال نگه دارید. حتی انجام تنها 2 یا 3 مورد از این تغییرات در سبک زندگی با کاهش خطر آلزایمر تا 37% مرتبط است. با این حال، هرچه افراد بیشتر به عوامل سبک زندگی پایبند باشند، خطر ابتلا به زوال عقل در آنها کاهش می‌یابد. دکتر ریچارد جی هاتز، مدیر مؤسسه ملی پیری گفت این مطالعه مشاهده‌ای شواهد بیشتری در مورد اینکه چگونه ترکیبی از رفتارهای قابل اصلاح ممکن است خطر ابتلا به آلزایمر را کاهش دهد ارائه می‌کند. این یافته‌ها ارتباط بین رفتارهای سالم و خطر کمتر را تقویت می‌کند و به مبنای آزمایش‌های بالینی کنترل شده برای آزمایش مستقیم، توانایی مداخلات برای کند کردن یا جلوگیری از پیشرفت بیماری آلزایمر می‌افزاید. این مطالعه شامل 1845 نفر بود که داده‌های مربوط به رژیم غذایی، عوامل سبک زندگی، ژنتیک و عوامل شناختی آنان جمع‌آوری شد. پیروی از 4 عامل از 5 عامل سبک زندگی خطر ابتلا به آلزایمر را تا 60% کاهش داد. ویتامین دی در کاهش بروز حملات آسم بی اثر است. ویتامین دی یک ریز مغذی است که به سلامت استخوان و متابولیسم کلسیم کمک می کند. پیش از این محققان فکر می کردند که ویتامین دی به محافظت در برابر حملات آسم کمک می کند. با این حال آخرین بررسی‌ها نشان داد که مصرف ویتامین دی احتمالاً به بهبود علائم آسم یا کاهش خطر حملات آسم کمک نمی کند. اما این بررسی سایر فواید سلامتی ویتامین دی را نفی نمی کند. ویتامین دی یک ویتامین محلول در چربی است که افراد می توانند آن را از طریق رژیم غذایی، مکمل ها و قرار گرفتن در معرض نور خورشید دریافت کنند. ویتامین دی نقش مهمی در سلامت استخوان، رشد فیبر عضلانی و متابولیسم کلسیم دارد. بیماری آسم وضعیتی است که بر ریه ها و تنفس تأثیر می گذارد. افراد مبتلا به آسم در مواقعی بیماریشان به دلیل محرک‌های خاص بدتر می‌شود. درمان می‌تواند بر مدیریت علائم و اجتناب از محرک‌های آسم متمرکز شود. در یک بررسی در سال 2016، نتایج چندین مطالعه نشان داد که ویتامین دی می‌تواند به محافظت در برابر حملات آسم کمک کند. پس از این بررسی داده‌های جدیدی پدیدار شد و محققان به دنبال ارزیابی مجدد تحقیق و چگونگی آن در مقایسه با یافته‌های قبلی بودند. محققان در بررسی فعلی به دنبال این بودند که ببینند آیا ویتامین دی با کاهش خطرات تشدید آسم یا با بهبود عمل کرده یا با بهبود کنترل علائم آسم کمک می‌کند. تشدید آسم به این معنی بود که علائم آنقدر بد بود که نیاز به درمان با کورتیکو استروئیدهای سیستمیک داشت. محققان در مجموع 20 مطالعه شامل بیش از 2225 فرد مبتلا به آسم را بررسی کردند. تنها یک مطالعه که نوعی ویتامین دی به نام کلسیدیول را بررسی کرد نشان داد که کلسیدیول می تواند به کنترل آسم کمک کند. با این حال برای اکثر مطالعات یافته‌ها نشان داد که ویتامین دی در مقایسه با دارونما و پیشگیری از حملات شدید آسم یا کنترل علائم آسم کمک نمی‌کند. دوستان عزیز، سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید در برنامه کاوش. موفق و شاد باشید. تا سلامی دیگر، خدا نگهدار.